أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث در این تنبیه دوم این شد که اگر پذیرش ولایت از طرف جائر بر اساس تقیه باشد که اگر نپذیرد یک ضرری متوجه خودش یا بعضی از مؤمنین می شود، چنین تقیه مجوز تکلیفی هست ولی مجوز وضعی نیست. یعنی انسان در حال تقیه مجاز نیست که مال کسی را از بین ببرد بدون ضمانن، حتما ضامن است، چون مفاد تقیه بیش از ترخیص تکلیفی نیست، پس مجوز اضرار به غیر نیست اصل تقیه. و بر فرضی که این شخص مضطر شد به اضرار به غیر، شرعا ضامن است. تقیه آن است که انسان برای اینکه ضرری متوجه خودش نشود، یکی از احکام الهی را که مربوط به شخص اوست ترک بکند. وضوئی که باید از مرفق به انامل باشد، این از انامل به مرفق گرفت، یا مسح علی الخفین کرد به مانند آن، یا متکتفاً نماز خون، یا آمین گفت در حال بین حمد و سوره مان. این گونه از موارد محور تجویز تقیه است که احکام از تو مان به اشخاص برمیگردد. اما مسائل حقوقی با تقیه ترخیص نمی شود که انسان چون در حال تقیه است مجاز باشد به دیگری ضرر برساند. پس تقیه سبب ترخیص اضرار به غیر نیست. بر فرض که همچو کاری را کرده است، ضامن خواهد بود، پس حکم وضعیش برداشته نمی شود. اضرار را نه از راه اکراه می شود تجویز کرد، نه از راه تقیه، چون دو عامل را مرحوم شیخ در این تنبیه ثانی خیلی محور بحث قرار دادن. اما اکراه بر اساس این که در حدیث رفع است و حدیث رفع لسانش برای امتنان است، اونم امتنان به امت، هرگز رفع اکراه به این معنا نیست که شارع مقدس به کسی اجازه بدهد برای اینکه متضرر نشود دیگری را متضرر بکند. این منت بر بعض، امتنان بر بعض است نه بعض. خود همین تبعیض منشأ فساد است، گذشته از اینکه دیگری هم ممکن است به همین حدیث تمسک بکند و ضرر خود را دفع بکند، متوجه دیگری بکند. چون اگر این حدیث رفع شامل بعض بشود دون بعض، اون بعض که مشخص نیست، هر کسی میگوید اون بعضی که مشمول منت الهی است منم، تازه میشه فهم فی امر مریج، میشه هرج و مرج. پس حدیث رفع که مسئله اکراه را به همراه دارد مجوز اضرار به غیر نیست، به این بیانها یاد شده. تقیه هم مرخص اضرار به غیر نیست، به همون بیان یاد شده. بیش از دو عنصر محوری هم در این مسئله نبود. اما جریان حرج، خب چه حرجی است که شارع مقدس بفرماید که تو حق نداری به دیگری ضرر برسانی؟ اگر بگوید به این که تو حق نداری به دیگری ضرر برسانی، که حکم حرجی نیست. این نظیر وضوع با آب سرد در فضای سرد که نیست که بگن اگه وضوع بگیری ضرریست حرجیست پس تیمم بکن. شارع مقدس اگر بگوید در این حال تیمم جایز نیست، میشه حرج. اما اگر بفرمایید در این حال اضرار به غیر جایز نیست، که حرج نیست. شما برای اینکه خودتون متضرر نشوید ضرر را متوجه غیر میکنید، شارع فرمان مقدس همین جایز نیست. چنین تحریمی حرجی نخواهد بود. پس عناصر محوری بحث که اکراه و تقیه بود که شامل نمی شود، جریان حرج هم که بحثی ضمن مطرح می شد شامل نخواهد شد. بر فرض اگر کسی در چنین فضایی ضرر به دیگری برساند و چی چاره‌ای نداشته باشد مگر که دیگری را متضرر کند، حکم وضعیش برداشته نمی شود و شرع ضامن است. پس عنوان اکراه، عنوان تقیه، عنوان حرج در درجه اول مرخص به مجوز اضرار به غیر نیست تکلیفا. و اگر به حد نصاب رسید و انسان هیچ چاره‌ای نداشت مگر اینکه غیر را متضرر کند، وضع ضامن است. این دو مسئله مطلب بود که در خلال سخنان باید روشن میشد، روشن شد. و اما اگر نسبت به فرد ثالث باشد، یعنی شخص میگوید من اگر این سمت را نپذیرم به زید ضرر نرسانم، ناچار ضرر به امر برسد، خب برسد، اینا متساوی هن، قبیح اینند و متساوی هن. شما برای اینکه به امر ضرر نرسد به زید ضرر میرسانید، خب چرا؟ نه اکراه مجوز است، نه تقیه مجوز است، نه لاحرج مجوز است. هیچ کدام از این ادله سگانه مجوز نیست که کسی به زید ضرر برساند وگرنه به امر ضرر میرسد. پس نسبت به غیر این چنین نیست، مخصوصا اگر ضرر به امر بیشتر باشد. در این گونه از موارد است که مرحوم شیخ فرمود این شبیه اون مسئله معروف است که فرار از مطر به میزاب است. کسی از باران فرار میکند برای اینکه تر نشود، اونگاه میاد زیر ناودون. خب آب ناودون که بیشتر از آب باران است، اون شلنگی و لوله‌ای میآید، این قطره‌ای میآید. فرار من المطر ادل میزاب یعنی از فاسد به افسد منتقل شدن. در جایی که ضرر به دیگری بیشتر است، شما بگویید به این که به این شخص ما ضرر نرسانیم برای اینکه به دیگری ضرر میرسد، به این شخص ضرر، در صورتی که ضرر این بیشتر باشد، میگید به زید ضرر میرسانیم برای اینکه به امر ضرر نرسد، خب فرقی بین زید و امر نیست. در با این که ضرر به زید بیش از ضرر به امر است. مطلب دیگر آن است که این دو تا عنوانی که مرحوم شیخ رضوان الله یاد کردن که یکی عنوان اکراه است و دیگری عنوان ضرر، که انسان می ترسد ضرر به دیگری متوجه بشود، گرچه در پایان این تنبیه ثانی از بعضی از فقها نقل میکنن به این که اون اکراهی مجوز است که ضرر را به همراه داشته باشد، به حسب ظاهر در سیر بحث مرحوم شیخ اینا دو تا عنوانن، یکی عنوان اکراه، یکی عنوان ضرر. عنوان اکراه این است که کسی مکره بشود، مجبور بشود یک کار را انجام بده. عنوان ضرر این است که کسی او را اکراه نکرده ولی هراسناک است که اگر این ولایت را نپذیرد کسی متضرر بشه، خودش متضرر بشود یا بستگانش متضرر بشود. اینی که در تنبیه ثانی، در اثناء تنبیه ثانی فرمودن عنصر محوری بس دو چیز است، یکی اکراه است و یکی دفع ضرر. اینجا برخی از محشیان نقد دارند که این نقد برگرفته از فرمایش برخی از محققان فقهی است که در پایان همین تنبیه ثانی مرحوم شیخ نقل می‌کنند. واقعی است که واقعا دو تا عنوان مطرح است، یکی عنوان اکراه و یکی خوف ضرر، یا ضرر در اکراه مندرج است. اگر کسی را اکراه بکنن که این کار را انجام بده و هیچ ضرری متوجه او نباشد، خب چنین اکراهی که مجوز نیست. میگن اکراه کردن که اگر این کار را نکردی ما فرون کار انجام بدیم، اون کار هم کار ضرری نیست، خب بکنن. پس اکراهی مجوز است که ضرر در او تعبیه شده باشد. پس بازگشت مسئله اکراه به اضرار، به ضرر است. یعنی این شخص می ترسد که اگر این ولایت را نپذیرد متضرر بشود. اونجا گاهی از راه اکراه متضرر می شود، گاهی هم نه، می بیند که حوادث طوری است که اگر اون نرود این سه مسیر را نپذیرد دیگری می رود، موقفات را هدر می دهد، یا در گمرک ها اثر سوء می گذارد، یا در مالیات اثر سوء می گذارد، بالاخره او متضرر می شود. پس عنوان اکراه بدون ضرر نخواهد بود. اگر عنوان اکراه بدون ضرر نیست، پس شما بیایید جامعه اصلی را عنوان ضرر قرار بدید، بگویید پذیرش سمت ولایت جائر فقط در صورتی جایز است که انسان هراسناک از ضرر باشد، یعنی می ترسد که اگر این سمت را نپذیرد متضرر بشود. خواه منشأ این خوف و تضرر او اکراه مسئولین اون حکومت ستم باشد یا نه، پس دیگه دوتا عنوان نیست، یکی عنوان اکراه و یکی عنوان اضرار. البته گاهی خوف ضرر هست بدون اکراه، گاهی خوف ضرر تو اکراه هست. اکراه بدون ضرر نداریم تا یعنی تا اینکه یه عنوان جدا باشد، اینا یا متباینان باشند یا آمین من وحش باشد که مصحح داشته باشند، این رو عنوان جدایی تلقی بکنند. این نقدی که بعضی از آیون نسبت به فرمایش مرحوم شیخ دارن برگرفته از بعضی فرمایشات فقهی فقها هاست که در پایان همین تنبیه ثانی مرحوم شیخ نقل میکنند، که مرحوم شیخ میفرماین اون تذکراهی مجوز است که خوف ضرر را به همراه داشته باشد. اگر اکراه خاص مجوز است، پس تمام عناصر محوری برمیگرده حول از ضرر، یعنی انسان هراسناک است اگر این سمت را نپذیرد ضرری متوجه او یا بعضی از بستگان او یا به برخی از مؤمنین بشود علی ما هو الحق. این خوف ضرر گاهی از راه اکراه است، گاهی از راه اکراه نیست. گاهی برای اینکه انسان بتواند به حدیث رفع تمسک کند و مانندان، تشقیق شقوق نافع هست، ولی روح مسئله به خوف ضرر برمی‌گردد. شاید مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهم که آمدن مسئله اکراه را در کنار مسئله خوف ضرر یاد کردن برای اینکه بتوانند به حدیث رفع هم تمسک کنند. اگر مسئله اکراه طرح نشود فقط ضرر باشد، به لا ضرر میشه تمسک کرد، ولی اگر عنوان اکراه مطرح بشود در صورتی که شخص مکره بشود به انجام این سرپرستی، قبول سرپرستی، و اگر این سرپرستی را نپذیرد مضرر میشود، حدیث رفع میگیرد. شاید نظر مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهم که اکراه را هم مطرح کردن برای این است که بتوانند به حدیث رفع تمسک بکنند، وگرنه اگر امر در خصوص مسئله ضرر باشد بود همون لا ضرر و امثال لا ضرر و لا حرج تمسک کرد، دیگه به حدیث رفع نمیشه تمسک کرد. او که غیقینا ضامن هست، این تعاقب عیدی است، اما این شخصی که مستقیما مباشره در اضرار است شرعاً ضامن است یا نه؟ بله، اما این میتواند به اون شخص جابر مراجعه کنه از باب تعاقب عیدی. حالا سبب قوی تر است، مباشر قوی تر است، الان ما به بابه، ولی این چنین نیست که اگر او امر کرده است و سبب ضرر شد دستش دست زمان نباشد. خب با دفع ضرر این شخص مجوز پیدا میکند، نه حدیث، نه که باعث رفع زمان بشه و زمان از بین نمی رود. علالیده ما اخذت تا تعدی بود بدد، الان دارد دارد ندارد، امکان زو اسرتون فنزیر تو ملامه سره ندارد. حکومت اسلامی از باب زکات و مانند آن باید دین قارمین را ادا کند، دین این را باید ادا کند. این چی نیست که مال مردم تلف بشود و هیچ زمانی در کار نباشد. حالا یا شخص زامن است یا از باب تعاقب عیدی دیگران زامنن، اینا بالاصل زامنن، بدهکارن، اگر داشتن که النقدن میدن، نداشتن نظرتون الی میسره، و اگر اونم نبود بیت المال از باب سهم الغاربین با تعدیه کنه. نه لازم نیست که بیت المال همیشه هست، منتها حکومت اسلامی است، گاه حکومت اسلامی نیست. کسی که زکات بدهکار است بیت المال در جیب اوست. بیت المال که یعنی بنی بانک و امثال بانک نیست، هر کسی بالاخره وقتی بدهکار است کلید بیت المال در دست اوست، در جیب اوست، و اون چیزی هم که دارد مال مردم هست، مال خودش که نیست. خب بله، ولی منظور آن است که در کسی بخواد به حدیث رفع تمسک بکند دیگه مقدورش نیست، یعنی لا اکرا رفع عن امتی تسعت اشیا، این حدیث شامل نمی شود، فقط لا ضرر شامل می شود. اونگاه دیگه سخن از تکلیف و وضع و آیا مؤاخذه برداشته شد یا اهم از مؤاخذه و وضع برداشته شد، این بحثا هم نمی آید، یعنی حدیث رفع اصلا مطرح نمی شه. مطلب دیگر را از که مرحوم شیخ در همین تنبیه ثانی اونم بهش اشاره کردن است که با اکراه هر حرامی ارتکابش اون حرمتش و تنجیز حرمتش برداشته می شود مگر قتل نفس و مانند آن، اما با دفع ضرر اگر متعلق به نفس باشد که اگر این ضرر را به دیگری نرسانی تو را از بین میبریم، این مجوز دارد. اما اگر نه ضرر مالی باشد، باید ببینن به این که کدام بیشه از این دو ضرر اهم است، بر اساس تزاحم ما حقوقی عمل بکنند، وگرنه صرف این که کسی مکره شده است مجاز تکلیفاً مجاز باشد که اضرار برسانم بعیده. بگن اگر این ضرر رو به دیگری نرسانی ما به تو ضرر میرسونیم، بعد انسان ببیند که ضرری که متوجه اوست خیلی کمتر از ضرری است که تکلیفش کردن، گفتن که فلون ضرر رو باید به جامعه برسونی، بگن که فلون این هم موقوفات رو باید ملکی کنی وگرنه ما اون خانت رو میگیری. خب این میبیند به این که ضرری که به موقوفات میرسد از آف مضاعف ضرری است که متوجه اوست. این با چه مجوزی میتواند به موفا ضرر برساند یا به اموال عمومی ضرر برساند؟ بر اساس تضامن حقوقی باید رعایت کند. خب بله دیگه، چون اگه تضامن حقوق دیگه. اما سوال هایی که اینجا مرقوم فرمودن، این غالب این سوال ها و مسائل در اون بحث چند ماهه سال گذشته مطرح شد، و حالا اگر کسی در بحث های سابق حضور نداشت ممکنه بعد از بحث مراجعه کنن. البته سوالات این است که آسیب شناسی فرهنگ دینی با تأکید بر این دو دهه گذشته انقلاب اسلامی، این یکی از رسالت های اساسی حوزه علمی است، اینا درست چشماندازها و چالش‌های عرصه توسعه فرهنگ دینی جامعه در آینده، این هم جزء رسالت‌های حوزه است. بررسی شیوه‌ها و راهکارهای اثربخشی توسعه فرهنگی، این هم جزء رسالت حوزه است، برای که انسان بالاخره باید دین را منتشر کند و از او تبیین دین، تحلیل دین، تعلیل دین، حمایت از فرهنگ دین و اجرای دین، اینا بالاخره جزء وظایف اصلی حوزه است، مسلمین است دیگر. و از شبه هم انسان نباید هراسناک باشد، باید شبه را استقبال کند. حالا ممکن است اون شبه اندازی غرض سو داشته باشد، ولی این شر بالقیاس است. همیشه پیشرفت علوم به وسیله شبه ها پدید آمده است. مسئولیت ها، مرزهای تصدیگری و حاکمیت دولت و حکومت اسلامی در زمینه ظرفیت سازی، پشتیبانی، بستر سازی، فعالیت های توسعه فرهنگی دینی، اینا البته حق است، ولی غالب اینها جزء رسالت های حکومت دینی در بحث های گذشته بازگو شد. زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه فرهنگ دینی و نقش نهادهای سنتی مردمی دولتی در برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری اینا هم هست. مستحضرید که بخش وسیعی از اینها به اجراییات و موضوعات برمیگردد. وقتی بنا شد که عقل مثل نقل بازوی دین باشد و چراغ دین باشد و در برابر دین نباشد، عقل دو تا کار را انجام میدهد، بلکه سه تا کار را. یکی کشف مراد شارع است، نظیر آیات و روایات. البته تکرار شد در بحث‌های پارسال و امسال که عقل برهانی داریم یک، عقل طمأنینه بخش داریم دو، عقلی که مزنه می آورد سه. مثل این که دلیل نقلی هم این سه قسم است. و اون چی که به قیاس برمیگردد که همون تمثیل منطقی است، قبل از این که فقه بگوید قیاس یعنی تمثیل منطقی حجت نیست، اصول گفت، و قبل از این که اصول بگوید قیاس یعنی تمثیل منطقی حجت نیست، منطق گفت. و حداقل الان 4000 سال است که منطق داره این حرف میزند که تمثیل اعتبار به، ولی این که اسراع حکم از موضوعی به موضوع دیگر این دلیلی ندارد. از منطق به اصول آمد و از اصول به فقه رفت و ائمه علیهم السلام هم این رو تأیید کردن. این چنین نیست که قیاس جزء تعبدیات باشد، بلکه بعضی از امور است که جزء بنای عقلاست به شارع مقدس، این انگیزه را و این بنای عملی را تصحیح می کند، نظیر معاملات راج مردم. بعضی از امور است جزء اندیشه های عقل است، نه انگیزه عقلا. مثل اینکه قیاس حجت نیست. الان این کتاب های منطقی حوزه های دانشی بشر که حداقل 3-4000 سال سابقه دارد، این کتاب های 3-4000 سال است، قبل اسلام بوده، الان در حین اسلام هست، الان هم هست، که تمثیل اعتبار بهی اصلا این اندیشه عقل را نقل تأیید کرده است. این چیزی نیست که قیاس حجت نیست، نظیر رمی جمره جز تعبدیات باشد. که بنای عقلا را شارع امضا میکند، عقل را شارع تأیید میکند، چون خودش عقل ممثل است. خب عقل، پس بنابراین اگر گفته شد عقل نه یعنی قیاس، عقل گفته شد نه یعنی مزنه، عقل یعنی عقل. به خدا رحمت کنه بو علی را و سیدان استاد امام رضوان الله علیه را که ایشون در اصول می‌فرمود که خیلی از این علما زرنا هستن. اگه معلوم بشه منطق یعنی چی، فلسفه یعنی چی، برهان کجا پیدا میشه، خیلی ها میفهمن جز زرنا هستن نه علما. مگه علم با آسونی پیدا میشه؟ برهان با آسونی پیدا میشه؟ عقل با آسونی پیدا میشه؟ تا آدم بفهمه که مبادی با ذاتی، ضروری، دائمی، کلی اینا پیدا بشه و بعد مدت‌ها طول می‌کشه. عقل یعنی این. کمترینش، ضعیفترینش همین است که به صورت طمأنینه در می‌آید، که این را تازه در منطق میگن جز خطابیات است. طمأنینه تو حکمت عملی است که در منطق کمتر به این طمأنینه بها میدن. به زن مطلق که اصلا بهانه میدن، ولی خب تو اصول یده که مبتلا هستن به تفکر انسدادی و قائل انسداد باب علم و علمیان، اینا ظن مطلق رو حجت میدونن، ولی هم چیزی که تو فلمنتوم اینا نیست که. پس اگر گفته شد عقل یعنی برهان، و همون برهانی که ثابت میشه خدایی هست و قیامتی هست و پیغمبری هست و وحی نبوتی هست و اینا، ضعیفترین مرحلش طمأنینه است که راج در فقه و اصوله. خب بنابراین عقل هم میتواند به صورت برهان اولی اون احکام را کشف بکند، یا اگر مستقیما برهان قام نکرد به طور غیر مستقیم، چون بالاخره باید به برهان قطعی برگردد. این فرمایش از محکمات سخن اصولیون است که در مقدمه معالم الاصول آمده که ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، برای اینکه این ظن به یک پشتوانه قطعی برمیگردد. بالاخره ما یقین داریم که شارع مقدس اطمینان را در چنین فضای حجت کرده است، حالا یک کسی دسترسی به معصوم ندارد ولی مطمئن از حدیث صحیح زراره اطمینان پیدا کرده است که این بیان ما استاد سلام الله علیه است، این طمأنینه گرچه در اصطلاحات عقلی بیش از مظنه بار علمی ندارد، اینم مظنه است، اما اعتبار این مظنه به اون برهان قطعی عقلی است که ما در فضایی که دسترسی به قصد نداریم و اصل دین و عمل به دین ضروری است باید اجرا بشود، چاره جز بها دادن به طمأنینه نیست. پس پایگاه این طمأنینه اون برهان قطعی عقلی است. این است که بگن ظنیت الطریق لا ترافی قطعیت الحکم. ما یقین داریم الان وظیفه ما اینه، یقین ریاضی، یعنی که یقین داریم دین حق است، یقین داریم دین باقی است، یقین داریم دین ما مکلف به دینیم، یقین داریم که الان با معصوم ارتباط نداریم، یقین داریم که دسترسی به اون وحی قاطع بیان مقدور ما نیست، و یقین داریم تنها راه طمأنینه است. پس اگر از صحیح زرار ما مطمئن شدیم بهش عمل میکنیم. این طمأنینه به اون پایگاه قطعی وصل است. خب اما مظنه مطلق اصلا معتبر نیست. پس اگه گفته شد عقل هست و جزئیات را هم عقل مشخص میکند، این همان است که به امرهم شورا بینهم، جزئی که شد دیگه از امرالله میفتد پایین میشه امرالناس. وقتی امر الناس شد ذات اقدس اله به دست مردم داد که بالاخره این خطوط کلی مشخصه، احکام کلی مشخصه، چه حلال است چه حرام مشخصه، شما بدید این شهرتون رو بسازید، حالا کجا خیابون یک طرفه باشه کجا دو طرفه باشه، ترافیک رو چجوری حل بکنید، صد رو چجوری بسازید، اینا رو لازم نیست با صحیح زراره بگه، با برهان عقلی میگه، با هم اون چراغ درونی میگه کنه منزله صحیح زرار است که جزئیات به ریز مسئله هم شارع مقدس گفته و میگوید. ما از یه طرف کلیات ارزشی را از نقل داریم، جزئیات دانشی را از عقل داریم، کلیات ارزشی را از نقل داریم، با کبرا به تنهایی که مشکل حل نمیشه، چون که با صغرا به تنهایی مشکل حل نمیشه، صغرا را عقل دانشی میگوید، کبرا را نقل ارزشی میگوید و تلفیق میشه، مشخص میشه که فلون کار یا واجب است یا مستحب است یا حلال است یا حرام است یا مکروه. این ها خب نه، حجیت نقل با عقل ساد میشود. کی گفته حرف امام حجت است؟ عقل گفته. کی گفته حرف پیغمبر حجت است؟ کی گفته از پیغمبر میخواییم؟ کی گفته خدا میخواییم؟ کی گفته خدا داریم؟ اینا همه فتوای عقل است. اگر چون که حجیت نقل به عقل تکیه کرده است، فتوای رئیسی را او میدهد. برخی ها نظرشون این است که عقل مفتاح و شریعه است و او معامله کلید میکنند. کلید نقشش چیه؟ کلید نقشش اینه که انسان را ببره تا دم در گنجینه، در گنجینه رو وا کنه، خودش همونجا بمونه، به شخص بگوید برو تو در گنجینه، از این بعد دیگه من نیستم. این که میگوید ما چی کار داریم، عقل چه میگوید، این عقل را دم در گذاشته، وارد دفاعین العقول شده، وارد گنجینه شده. خب عقل شما رو آورده تا دم در، چرا تو اونجا گذشتی آمدی؟ مگه هر چرا نقل گفته است همه ظواهر حجته؟ شما این دلیل لبی متصل، این لبی منفصل، چی با عقل مخالفت چی با عقل موافق است، این رو همراه ببر درون گنجینه و درون مخزن. این مال تفریطی ها. افراطی ها برایشون بر این است که عقل میزان و شریعت است، معاذالله. یعنی هر چرا که ما به ترازوی عقل گذاشتیم، مطابق عقل در آمد که باور میکنیم و اگر مطابق با عقل در نیامد که باور نمیکنیم. خب عقل بسیار از چیزها رو نمیفهمد، این چه ترازویی است؟ خود عقل میگوید من بسیاری از امور را مربوط به انسان، مربوط به جهان، مربوط به رابطه آدم و عالم، این رابطه گذشته آدم و عالم، مربوط به آینده آدم و عالم نمیفهمم. خود عقل میگوید من راهنما میخواهم. عقلی که میگوید من در بسیاری از امور عاجز و راجل و جاهلم، این که نمیتواند میزان شریعت باشد، که پس میزان نیست. عقل نه مفتاح شریعت است و نه میزان شریعت. عقل مصباح شریعت است. عقل چراغ خوبی است. انسان نباید با عقل معامله مفتاح بکند، معامله کلید بکند تا دم در برود، ورود به در بگذارد و بی عقل وارد فهم نقل بشود. بعد که باید به همراه این عقل به عنوان مصباح شریعه وارد گنجینه بشود، ببیند چی مجعول است چی مجعول نیست. چون خود ائمه فرمودند که برای ما خیلی جهل میکنند. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستکثر علی الغاله، یه بیان لطیفی بزرگان نظیر مرحوم مجلسی رضوان الله علیهم دارند که میگن این حدیث نشانه آن است که بالاخره برای پیغمبر چیز جهل کردند. برای اینکه حضرت فرمود ستکثر علی الغاله، برای اینکه این حدیث چه درست باشد بنابراین پیغمبر جعل شده، چه درست نباشد بنابراین پیغمبر جعل شده. اگر این حدیث درست باشد، معلوم شد که پیغمبر فرموده بنابراین من چیزا جعل میکنم. خب او ماینته و ان الحواست، او که معصوم است، پس بنابراین او چیزا جعل میکنن که فرمود. اگر درست نباشد، چون همین حدیث را به اون حضرت نسبت دادن، از اون نقل کردن، پس معلوم شد جعل کردن. لذا می فرماید این حدیث چه درست باشد چه درست نباشد، معلوم می شود که به نام پیغمبر چیزای جعل کرده. خب اگر مجعولات فراوان است و اگر چون چه خود روایات متشابهات مثل آیات زیاد هست، بالاخره یه مصباحی باید باشد، یه چراغی باید باشد که با همون اصول دانشی اول که ما جهان را شناختیم، خدا را شناختیم، اسماء الحسنا را شناختیم، وحی و نبوت را شناختیم، ولایت و خلافت را شناختیم، با همون چراغ بفهمیم کدوم از این که درسته کدوم از این درست نیست. پس عقل تا آخرین لحظه با ما باید باشد به عنوان مصباح شریعت. این میشه اعتدال بین افراد و تفرید، نه در حد مفتاح شریعت که دم در بگذاریم و بی عقل وارد بشویم که بگیم ما چه کار می حرف داریم. اون که به روایات تمسک میکند در فهمیدن مبدأ، در فهمیدن معاد، در فهمیدن معراج، در فهمیدن وحی و نبوت و مانند آن و براهین عقلی مراجعه نمیکند، این مشکل فقهی و اصولی دارد. همونطوری که در فقه قبل از فحص از مخصص نمیشود به اصلاق یا عموم یا ظاهر لفظ مراجعه کرد، در بحث‌های کلامی و اعتقادی هم قبل از فحص از مخصص لبی نمی‌شود به ظاهر آیه تمسک کرد. آیا معراج اینه؟ آیا معاد جسمانی اینه؟ آیا کیفیت اسراء اونه؟ آیا درجات بهشت اینه؟ آیا درجات جهنم اینه؟ کسی بگه من کار به عقل ندارم، من به اطلاق این حدیث تمسک می‌کنم. خب شما داری قبل از فحص از مخصص لبی یا مقید لبی به اطلاق تمسک می‌کنی؟ شما چرا مفتاحش کردی، دم در گذاشتی، آمدی تو این رو مصباحش بکن، با چراغ بیا، اونگاه روشنتر میبینی. اگر کسی بگوید من کار به عقل ندارم، میخوام ببینم نقل چی میگوید، این مثل آن است که کسی بگوید من کاری به قرینه، کاری به مخصص لبی، کاری به مقید لبی ندارم، میخوام ببینم اطلاق عموم چی میگوید. قبل از فحصی از مخصص لبی یا مقید لبی نمیشه به اطلاق لفظی تمسک کرد. این هم همینطوره است. هر از اینه که این فرمایشاتی که اینجا برقرار فرمودن غالبش در بحث‌های سابق گذشت. الحمدلله.